رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
درودی گرم و فراوان به عزیزان شنونده نشر سوم و جنبستی مجله بامدادی چهارشنبه 3 ایون. ساعت در دوشنبه 8 صبح است و من رحمت کریم دولت هستم که شما رو در این ساعتی برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پایتخت تاجیکستان همراهی میکنم.
و با سلامی مجدد به شنونده عزیز این برنامه، میرزوی سلیم پورم مجری این ساعت مجله بامدادی از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. و در آغاز برنامه مرور به اخبار مهم این ساعت. رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما امروز سلسله سفری نخستینش به خاورمیانه را آغاز میکند. اوباما ابتدا از عربستان سعودی دیدن و با سلطان سعودی ملک عبدالله ملاقات میکند. باراک اوباما سپس به مصر رهسپار شده روز پنجشنبه با رئیس آن جمهوری حسنی مبارک دیدار خواهد داشت. قرار است اوباما در قاهره با یک پیام ویژه به مسلمانان جهان مراجعت کند.
با دنبال کشف پاره های هواپیمای گمشده شرکت ایر فرانس توسط هواپیماهای نظامی برزیلیا، عملیات نجات در محل سقوط این هواپیما در اقیانوس اتلانتیک شروع شده است. مقامات نظامی برزیلیا میگویند پاره های هواپیمایی که در مسیر ریو دی ژانیرو پاریس پرواز میکرد و شام 1 ایون غیب زد، در مساحت 5 کیلومتر پریشان شده است. کارشناسان میگویند روشن است که همه 228 سرنشین هواپیما کشته شدند.
مقامات چین در عرفه سالگرد 20 رویدادهای خونین میدان تیانانمن به خاطر جلوگیری از بحث این رویدادها در شبکه جهانی اینترنت دست به مسدود کردن سامانهای اینترنتی زده اند. سازمان خبرنگاران بدون مرز با اظهار تاسف گفت که چین دسترسی به دست کم 12 سامانه اینترنتی از جمله توییتر، یوتیوب، وردپرس و هات میل را مسدود کرده است. روز 4 ایون سال 1989 بعد چند هفته تظاهرات اعتراضی، تانکهای چین با میدان تیانانمن در مرکز پکین ریخته اعتراض ها را سرکوب کردند. در رویدادهای خونین تیانانمن صدها و بنا به برخی منابع هزاران نفر کشته شدند.
صبح سه‌شنبه در یک درگیری در منطقه پنج پایان مرز تاجیکستان با افغانستان یک قاچاقبر افغان کشته و یک مرزبان تاجیک زخمی شد. خوشنود رحمت الله سخنگوی نیروهای مرزبانی تاجیکستان گفته است از محلی زد و خورد 10 کیلو افیون و یک اوتومات کلاشنیکوف کشف و مصادره شده است. تاجیکستان یک مسیر عمده قاچاق مواد مخدر افغانی به شمار رفته. سال 2008 در این کشور بیش از 6 تن مواد مخدر کشف و مصادره کردند.
اداره هماهنگسازی کمک های بشری سازمان ملل متحد به خاطر کمک به رفع عواقب آفات طبیعی بهار امسال از کشورها و سازمان های کمک رسان برای تاجیکستان 1,300,000 دلار درخواست کرده است. میشل مونتاس سخنگوی سازمان ملل گفت 12,000 نفری آسیب دیده از این آفات طبیعی در تاجیکستان همچنان محتاج کمک باقی میمانند.
وزارت دفاع بریتانیا میگوید نیروهایش در جنوب افغانستان یک فرمانده طالبان را کشته و جنگیان ضربه سخت زدند. مولا منصور در نتیجه حمله چرخبال‌های بریتانیا در ولایت هلمند کشته شده است. داود احمدی سخنگوی والی هلمند گفت مولا منصور در حکومت در سال 2001 سقوط کرده طالبان مقام وزیری هواپیمایی را داشت.
خبر دیگر از افغانستان میگوید بر اثر ترکش در نزدیکی پایگاهی اساسی نیروهای آمریکا 6 رهگذر با شمول 2 زن و 2 کودک کشته شدند. سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان گفت هنوز معلوم نیست که علت ترکش در صیاد منطقه نزدیک به پایگاه هوایی بگرام بمب روی راه بود یا حمله مرد طلبانه. قربانیان ترکش مسافران ماشینی بودند که از راه میگذشت.
رئیس جمهوری فرانسه نیکولا سارکوزی امروز در پاریس با وزیر خارجه ایران منوچهر متکی ملاقات میکند. این ملاقات بخشی از تلاش ها جهت اثرگیری مذاکرات برنامه های بحث برانگیز هسته ای ایران است. 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد با علاوه آلمان و از ایران میخواهند که فعالیت های غنی سازی اورانیومش را قطع کنند. کشورهای غربی بر این باورند که ایران میخواهد سلاح های هسته ای بسازد. ایران اما این ادعا را رد میکند.
مقامات ایران میگویند بر اثر تیراندازی علیه یک اتوبوس در جنوب و شرق ایران یک نفر کشته و 2 دیگر زخمی شدند. این حمله روز سه‌شنبه در جاده در غرب شهر زاهیدان مرکز استان سیستان و بلوچستان رخ داد. این منطقه در پیشروی انتخابات روز 12 ایون ریاست جمهوری ایران با اوج نو خشونت ها روبرو شده است. جندالله یک گروه چریکی سنی ها مسئولیت بمبگذاری هفته گذشته در مسجد شیعه های زاهیدان را که 25 کشته به جا گذاشت به عهده گرفت. خشونت های به دنبال این بمبگذاری سرزده در زاهیدان منجر به هلاکت دستکم 6 تن دیگر شد.
مأموریت رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما با سفارتخانه های این کشور در سراسر جهان دستور داده است که مقامات ایران را به شب نشینی های بخشیده به روز استقلالیت آمریکا که روز 4 ایول تجلیل می شود دعوت کنند. بنا به خبرها وزارت امور خارجه آمریکا در پایان هفته گذشته با تمام سفارتخانه ها و کنسولخانه های این کشور با این موضوع برقیه فرستاده است که آنها می توانند همتایان ایرانی خود را نیز به جشن استقلالیت آمریکا دعوت کنند. سخنگوی وزارت خارجه رابرت وود این اقدام را درست جوابگوی خطی مشی جدیدی واشنگتن در قبال ایران نامید.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
مجله بامدادی چهارشنبه 3 ایون را از بخش تاجیکی رادیوی آزادی میشنوید. حالا یک نگاه کوتاه به سرخط چند از مطالب مهم این ساعتی برنامه.
اظهار نگرانی یک مقام مسئول کمیسیون آزادی های مذهبی آمریکا از قانون نوی دینی تاجیکستان.
نخستین نشست خبری نخستین آمدوسمنی تاجیک ظریف علیزاده.
چرا باراک اوباما پیامش به جهان اسلام را از قاهره ارائه خواهد کرد؟
و افتتاح مرکز خصوصی خدمت رسانی پایتخت در پایتخت تاجیکستان.
صدای ما را از رادیوی آزادی میشنوید. کاترین کوسمن یک مسئول کمیسیون آزادی های مذهبی آمریکا که با سفری در تاجیکستان به سر میبرد در ملاقات با مقامات این کشور موضوع اصلاح قانون نوی دین را در میان گذاشته است. خانم کوسمن روز سه‌شنبه در یک نشست کوتاه خبری در پایتخت تاجیکستان گفت این کمیسیون تلاش خود برای اصلاح قانون نوی دین را که به گفته او آزادی های مذهبی را محدود میکند در صحنه بین المللی ادامه خواهد داد.
کمیسیون آزادی های مذهبی هنوز قبل از تصویب این قانون نیز در یک نامه از رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان خواسته بود که آن را تصویب نکند. کاترین کوسمن در صحبتش با خبرنگاران به مناسبت دولت با دین و دینداران نیز دخل کرد و گفت که تا هنوز حکومت های پسا شوروی از مذهب فاصله می گیرند و به این دلیل تلاش میکنند که هرچی بیشتر فعالیت دینداران را تحت نظارت شدید داشته باشند. ادامه موضوع در گزارشی که همکاری ما کیومرسی عطا از دوشنبه فرستاده است.
کاترین کوسمن یک مسئول کمیسیون آزادی های مذهبی آمریکا در یک نشست در دوشنبه گفت این کمیسیون تلاشش برای اصلاح قانون نوی دین در تاجیکستان را در صحنه بین المللی ادامه خواهد داد. این در حالی است که به گفته خانم کوسمن تا هنوز دولت تاجیکستان رسما به نگرانی آنها درباره قانون دین به عنوان قانون محدود کننده آزادی های مذهبی پاسخ نداده است. اما کاترین کوسمن گفت در طول چند روز بودوباشش در تاجیکستان او با برخی از مسئولین مقامات رسمی این کشور واخورده این موضوع را نیز در میان گذاشته است. خانم کوسمن میگوید الکای با مسئولان دولتی دیدار کردم و نگرانی خود در این باره را با آنها گفتم. در مجموع به نظر من دولت تاجیکستان مغایر قانون های دولت دنیوی اقدام کرده است. با این وجود کاترین کوسمن که از قانون نوی دینی تاجیکستان تنقید میکرد گفت دولت این کشور با قبول این قانون خواسته است از یک سو فعالیت روحانیان معروف میان ساکنان مسلمان کشور را تحت نظارت گیرد و از سوی دیگر از حضور و فعالیت سازمان های افرادگرا جلوگیری کند. اما وای به شدت از آن اظهار تشویش کرد که اداره امور دین در وزارت فرهنگ کل مسائل مربوط به فعالیت سازمان های دینی را تحت نظارت شدید دارد، در حالی که به گفته او حکومت یک چنین حق را نداشته است. کاترین کوسمن گفت به علت اینکه اکثر رهبران کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان باقی مانده های میراث ذهنی شوروی پیشین هستند نمی توانند با دین و دینداران مناسبت خوب و ماندگار داشته باشند. وی گفت با وجود آنکه معیار آزادی های مذهبی یا معیار دخالت دولت به فعالیت دینداران در کل اسناد سازمان ملل نوشته شده است، اما تا حالا این رهبران به دین و دینداران با نظر شبهه می نگرند و فاصله می گیرند. خانم کوسمن میگوید اگر درباره فشار آنها بالای دینداران نگوییم می توانیم گوییم که آنها مثل یک رهبر ارکستر یا دیریژور هستند که میخواهند به شدت تابعان خود را اداره کنند. کاترین کوسمن یک مسئول کمیسیون آزادی های مذهبی آمریکا در این صحبتش به مشکل حجاب در تاجیکستان که 3 این جانب میان افراد مذهبی و مقامات رسمی آتش بحث را گرم نگه می‌دارد نیز دخل کرده محروم نمودن دختران حجاب دار از تحصیل در مکاتب را کمتر از جنایت ندانست. وی گفت خانم کوسمن میگوید فکتی که از همه مهم است این میزان باسوادی دختران است. اگر شما دختران را از تحصیل محروم میکنید به خاطر اینکه حجاب میپوشند پس آنها را از امکانات انسانیشان محروم میسازید. خانم کوسمان همچنین به تحصیل جوانان تاجیک در کشورهای اسلامی توجه کرده گفت که بازگشت آنها به تاجیکستان اگرچه زمینه جنگ یا برخورد عقیده ها را به وجود می آورد اما باعث به اختلاف گروه های مذهبی نخواهد شد. کاترین کوسمان اظهار خوشبینی کرد که باز هم امکان دیدار و گفتگو با مسئولان رسمی تاجیکستان را دارد و می تواند مشکل دین و دینداران را با آنها در میان گذارد، در حالی که به گفته او وضع دین و دینداران در تاجیکستان چندان ساده نیست که از آن به یک بار صرف نظر کرده شود. از اینجاست که به گفته خانم کاترین کوسمان کمیسیون آزادی های مذهبی آمریکا امسال تاجیکستان را به فهرست کشورهای مورد توجهش شامل کرده است. کیومرسیاتو، رادیوی آزادی، دوشنبه.
انتقاد نماینده کمیسیون آزادی های مذهبی آمریکا از قانون نوی دینی تاجیکستان با احتمال غالب یک مسئله که ظریف علیزاده به حیث امبودسمن و یا مامور حقوق بشری تاجیکستان با آن خواهد پرداخت، مسائل و مشکلی موجوده مربوط به آزادی های مذهبی در تاجیکستان نیز خواهد بود. آقای علیزاده دیروز در نخستی نشست خبریش به حیث امبودسمن گفت او قبل از همه به مسائل احزاب سیاسی، حقوق مهاجرین کاری و هم به وضع محبوسان خواهد پرداخت که به اعتقاد او از ساحات مهم حقوق بشر در تاجیکستان به شمار می روند.
ظریف علیزاده هفته قبل به سمت نخستین امبودسمن در تاجیکستان انتصاب شد، اما برخی تحلیلگران به امکان در این سمت موفق شدن او شبهه دارند و میگویند مشکلات جمع شده حقوق بشر در این کشور حل ریشه‌ای میخواهد و گمان است نفری که از سوی رئیس جمهور برگزیده شده است به این مسائل رسیدگی کرده تواند. جریان نخستین نشست خبری نخستین امبودسمن تاجیکستان را همکاری ما رسول شادان از شهر دوشنبه پیگیری کرده است.
مساعدت به احزاب سیاسی جهت آگاهی در معرکه‌های انتخاباتی، بررسی حقوق محبوسان، بالا بردن دانش حقوق مهاجران کاری از مسئله‌های اولین درجه خواهد بود که امبودسمن تاجیکستان به آن مشغول خواهد شد. ظریف علیزاده پس از تعیینش در هفته گذشته از جانب رئیس جمهوری تاجیکستان با عنوان نخستین نماینده وکالتدار حقوق انسان در تاجیکستان یا امبودسمن برای اولین بار نشست خبری دایر کرد و گفت فعلا در این نهاد تنها خود او مشغول به کار است و افزود در نزدیکترین فرصت 20 نفر دیگر را از طریق آزمون به امبودسمن جلب خواهند کرد. تاجیکستان در آستانه انتخابات پارلمان در سال 2010 قرار دارد و امبودسمن یکی از وظیفه های خود را در آگاه نمودن مردم با فرهنگ رایدهی می داند. آقای علیزاده همچنین گفت
نیز با حرکت هایی که امروز است همان فکر ما اکثرت اونو هم کوششی با ما همکاری کردن رو دارن و ما از این هم بسیار شاد هستیم و فکر میکنم که در آینده هم ما با نه تنها حزب و حرکت ها با سازمان های غیر حکومتی و من تمام جامعه شهروندی ما باید همکاری کنیم.
آقای علیزاده همچنین گفت در صورت مراجعه به این نهاد حقوقی به شرایط زیرین دقت باید داد. افراد نیازمند قبل از آن که به امبودسمن مراجعه کند باید چند مرحله را در نهادهای دیگر پسی سر کند.
البته ما در شما میدونید که کدکس های مرافعه در اونجا پیش بینی کرد زینه های سودی و میتواند که اگر در زینه اول بینم به طریق کاساسیونی ما میگه مراجعه کنند، اگر روزی نباشد به طریق نظارتی، بعدی که به طریق نظارتی مراجعه بعدی وای میتواند به ما مراجعه کند.
ظریف علیزاده تاکید کرد که امبودسمن روسیه دارای 200 حقوق شناس می باشد که به مسائل موجود این کشور رسیدگی می کنند، ولی در تاجیکستان امکان جلب همگی 20 حقوق شناس برای فعالیت در امبودسمن تاجیکستان امکان دارد، زیرا بودجه امکان نمی دهد که کارگران حقوق شناسان بیشتر جلب کرده شوند. رسول شادان، رادیو آزادی، دوشنبه.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
ادامه مجله بامدادی چهارشنبه 3 ایون. امروز رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما نخستین سلسله سفرش به خاورمیانه را شروع میکند. قرار است روز پنجشنبه او در قاهره با یک پیام ویژه به مسلمانان جهان مراجعت کند، اما ایمان زواهری رهبری بعد اسامه بن لادن دوم شبکه القاعده از مردم مصر خواسته است فریفته سخنهای زیبای رئیس جمهوری آمریکا نشوند. زواهری که خود نیز مصری است اوباما را جنایتکار نامیده گفته است که او حرف نوی با خود ندارد.
اوباما که در صدد ارائه یکی از مهمترین سخنرانی هایش به دنبال نشستن در کرسی ریاست جمهوری امریکا است، می خواهد با این پیامش اثرات منفی در آبروی امریکا بر جا گذاشته جنگ های عراق و افغانستان را برطرف کند. اما سوال این است که چرا قاهره؟ البته قاهره بزرگترین شهر و از بزرگترین مراکز فرهنگی و تحقیقاتی جهان اسلام است. ولی در هر صورت چرا اوباما محض پایتخت مصر را به حیث محل مراجعت به مسلمانان جهان انتخاب کرد و کدام عوامل در این امر بیشتر حل کننده بوده است؟ گزارش خبرنگاری رادیوی آزادی لطیفی را میشنویم.
کاخ سفید سخنرانی قریب الوقوع رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما را در مصر همچون بخش مهم مشارکت با جهان اسلام ارزیابی میکند. پیام نوروزی اوباما و سخنرانیش در ترکیه نیز از سلسله چنین کوشش ها دانسته می شود. تحلیلگران قید میکنند که اوباما در هر مورد مناسب شیوه مصالحت آمیز و احترامانه را انتخاب کرده کوشش میکند مخالفت های میان ایالات متحده و جهان اسلام به عمل آمده را از بین برد و این رابطه ها را بهبود بخشد. بنابر اطلاع کاخ سفید، اوباما در قاهره از علاقمندی شخصیش به چنین مکالمه ای که در اساس منفعت ها و احترام دو جانبه بنیاد خواهد شد تاکید خواهد کرد. انتظار می رود که در این نطقش اوباما افکارش را درباره راه های رفع تفاوت های موجوده میان امریکا و مسلمانان تمام جهان بیان کند. اما سوال مطرح می شود که چرا برای این سخنرانی اوباما محض قاهره را برگزیده است؟ چونکه اکثریت تحلیلگران بر این نظر بودند که رئیس جمهور آمریکا پیام اساسیش را با مسلمانان جهان در سر احوال ترین کشور مسلمانی اندونزی انتشار خواهد کرد. علاوه بر این اوباما دوره بچگیش را در آن کشور سپری نموده است. مقامات کاخ سفید ضمن یک نشست مطبوعاتی در واشنگتن پاسخ دادند که مصر پیش از همه همپیمان دیرینه استراتژی آمریکا، کشور کلیدی جهان عرب و اسلام و اینچنین بازیگر نمایان خاورمیانه میباشد. اما انتخاب کشور آسان نبود. عرب ها کمتر از 15% همه مسلمانان جهان را تشکیل میدهند و حد زده میشد که مسلمانان باقی مانده این مراجعت را همچون مراجعت به عرب ها ارزیابی میکنند. از دیگر جانب اگر اوباما یگان کشور غیر عربی را برمیگزید شاید میگفتند که وای احتیاطکار است و راههای آسان را میجوید. میشل دون، کارشناس در امور سیاست‌های کشورهای عرب و آمریکا در بنیاد کارنگی برای صلح بین‌المللی گفت که یگان تصمیم بی‌عیب وجود نداشت، اما دادن اولویت به قاهره انتخاب منطقی بود.
I think the Obama administration has been quite ambitious in terms of what it's done in the Middle East so far.
من فکر میکنم که مأموریت اوباما در مورد آنکه در خاورمیانه چی کارها انجام شدند خیلی جاه‌طلب بودند و قاهره نیز انتخاب جاه‌طلبانه است. این نمونه اون است که و من بر این عقیدم که اوباما میخواهد نمایش دهد که به حل مشکل های خاورمیانه پنجه میزند، یعنی وای به موضوع های مشکل ترین به واسطه میپردازد و از آنها فرار کردنی نیست. من فکر میکنم که اگر وای تصمیم میگرفت که در یگان جای دیگر یعنی کشور غیر عربی سخنرانی اش را بکند همین طور مینمود که وای راه های آسان را میجوید. امر حمزوی عالم علوم سیاست شناسی از دانشگاه قاهره و خبرنگار روزنامه های الحیات و المصر الیوم بر این عقیده است که اوباما مصر رو به اون خاطر برگزیده است که در آنجا میتواند نه تنها درباره مناسبت های آمریکا و مسلمانان بلکه درباره موضوع های سیاسی و امنیتی منطقه صحبت کند. وای افزود که با سفر اوباما به قاهره واشنگتن پیام میفرستد که به موضوع های نزاع اسرائیل و فلسطینی ها، آینده عراق، برنامه هسته ای ایران و گسترش افرادگرایی اولویت میدهد. حمزوی دیگر سوال ها را نیز نمبر میکند.
It's a choice for moderation. Going to Egypt is a clear signal for America's preference.
این انتخاب معتدل، سفر به مصر در واقع یک پیام آشکار درباره برتری های آمریکا در منطقه. هنگامی که آمریکا به جهان عربی نگاه می‌افکند، آن کشور مجبور است با بازیگران معتدل و غیر معتدل، بازیگران دولتی و غیر دولتی سر و کار داشته باشد و انتخاب قاهره این دادن برتری بر روند معتدل و کشورهای موثر. در مصر البته کمبود دموکراسی و حقوق بشر وجود دارد، اما پیش از همه این کشور معتدل و موثر است که علاقمند صلح و اصلاحات تدریجی می باشد. این کمبود دموکراسی و حقوق انسان سبب به وجود آمدن سوال‌های شده است که آیا اوباما ضمن ملاقاتش با رهبر خودکامه مصر حسنی مبارک درباره نگرانی‌های آمریکا ذکر خواهد کرد یا خیر؟ این در حالی است که مبارک که طی 28 سال رئیس جمهوری مصر را بر عهده دارد، 4 سال قبل با انتخابات مستقیم رهبر کشور اجازه داد. قوانین و قاعده های کشور تنها به اشخاص معین اجازه میدهند به وظایف دولتی انتخاب شوند و حکومت مصر پیوسته مورد انتقاد شدید مطبوعات و محفل های سیاسی جهان قرار دارد. لطیفی، رادیوی آزادی.
عوامل‌های به حیث محل مراجعت براک اوباما به مسلمانان جهان انتخاب شدن پایتخت مصر. شنونده عزیز، تو این لحظه برنامه ما و شما از اظهار نگرانی نماینده کمیسیون آزادی های مذهبی آمریکا از قانون نو دینی تاجیکستان گفتیم و سری به نخستین نشست خبری نخستین امبودسمن این کشور ظریف علیزاده هم زدیم. در ادامه این ساعت برنامه به علت های بالا رفتن قیمت ها در بازارهای تاجیکستان خواهیم پرداخت و هم به اینکه آیا امکانی از پاکستان و افغانستان به آسیای مرکزی رخنه کردن گروه های چریکی تا کجا قابل ارزیابی است. اما این همه بعد از تقدیم یک ترانه. مجله بامدادی چهارشنبه 3 ایون رو از رادیوی آزادی میشنوید و شما رو در این ساعت برنامه من میرزای سلیمپور از پراگ با اتفاق همکارم در دوشنبه رحمت کریمی دولت همراهی میکنیم. حالا یک نگاه به سرخط چند مطلب دیگری که در ادامه این ساعت مجله بامدادی تقدیم میشوند.
بحث نوبتی شیوه های تقسیم عادلانه منابع آب آسیای مرکزی.
چرا قیمت محصولات در بازارهای دوشنبه بالا و بالا و بالا می رود؟
احتمالی از پاکستان و افغانستان و این سوی آمو برود کردن گروه های چریکی تا کجا واقعی است؟
و افتتاح مرکز خصوصی خدمت رسانی پایتخت در پایتخت تاجیکستان. صدای ما را از رادیوی آزادی میشنوید. در پایتخت تاجیکستان یک نشست بین المللی در مسئله شیوه های تقسیم درست ذخایر آب کشورهای آسیای مرکزی با شرکت سازمان های بین المللی و منطقوی آغاز به کار کرد. قبلا امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در ملاقات سگانه اتحادیه اروپا و کشورهای آسیای مرکزی جهت رفع مشکلات آب در منطقه به گفتگوی روبرو و بدون میانه‌رو با ازبکستان دعوت کرده بود. مقامات و کارشناسان تاجیک بر این باورند که بنیاد نیروگاه‌های برق آبی و انبار کردن آب به خاطر تولید نیروی برق ارزان با منفعت همه کشورهای این منطقه است و نباید به مسئله بهره برداری از ذخایر آب و انرژی آسیای مرکزی تابش سیاسی داد.
تاشکند تا حال به این دعوت اخیر رئیس جمهوری تاجیکستان پاسخ نداده و در نشست دیروزه دوشنبه نیز نمایندگان ازبکستان شرکت نداشتند، اما صاحب نظران با این وجود امیدوار و از آن مطمئنند که اختلاف نظرها بر سری مسائل آب در منطقه را تنها با راه گفتگوی میان کشورهای منطقه میتوان و میباید حل کرد. تفصیلات موضوع در گزارش شهلای گلخواجه، خبرنگار رادیوی آزادی در دوشنبه.
بوی شورا با دعوت پریزیدنت توجیکستان با مذاکرات مستقیم کارشناس توجیک دولت عثمان میگوید توجیکستان همیشه مقابل همه گونه ضدیت ها بود و امروز فرصت آن است که ازبکستان این پیشنهاد توجیکستان را قبول کند و سر میز مذاکرات نشیند.
اگر ازبکستان آماده باشد البته پیشروی حاصل میشود.
یادرس میشویم چند قبل پریزیدنت ازبکستان اسلام کریموف گفت توشکند آماده است برای بنیاد نیروگاه‌های روغن و کمبرات سرمایه‌گذاری کند به شرطی که توجیکستان و قرغیزستان به ضرر بودن بنیاد آنها را برای منطقه ثابت کنند. با گفته کریموف همسایه کشورها میخواهند به پاکستان و افغانستان نیروی ارزانی برق فروشند. در پاسخ به این ایده های کریموف رئیس جمهوری تاجیکستان در حضور سگانه اتحادیه اروپا و کشورهای آسیای مرکزی اظهار داشت کشورهای دیگر منطقه برای رشد اقتصادی خود از زمینهای زیاد و کانهای نوی نفت و گاز استفاده میکنند، ولی تاجیکستان از چنین شرایط برخوردار نیست و به این دلیل توسعه آب و انرژتیکا تنها راهی است که میتواند به رشد این کشور مساعدت کند. سیف الله سفرف تحلیلگر توجیک میگوید توجیکستان موقع سیاسی خود را در مورد تطبیق برنامه های آب و انرژی مشخص کرده. امام علی رحمان در پیام آخری سالانه خود به مردم توجیکستان به این نکته تاکید کرده بود.
پرزیدنت جمهوری توجیکستان دقیقاً اظهار نمودند که ما بر ضد منفعت های همسایه خودمون عمل نخواهیم کرد. اراده سیاسی پرزیدنت جمهوری توجیکستان برای تمام جامعه جهانی عمیق و دقیق است. از همین سبب هم طرفدارای زیادی هم پیدا کرده ایم، از جمله اتحادیه اروپا هم، روسیه هم. ولی هدف اصلی ما این است که ما به آمیخته کردن دیگر منفعت ها، خود تاجیکستان و ازبکستان، نسبت حل این مسئله ها راه های نو به نو را جستجو نمایند و خودشان راه حل مسئله را یابند.
در این زمین پرویز ملاجانوف سیاستشناس توجیک میگوید مسائل استفاده از ذخایر آبی در روسیه مرکزی مسئله پیچیده است و به آسانی نمیتوان این بحث را حل کرد. از سوی دیگر با گفته پرویز ملاجانوف مخالفت ازبکستان با بنیاد نیروگاه روغن بیشتر انگیزه های سیاسی دارد، زیرا توشکند حاضر نیست توجیکستان را به حیث یکی از صادرکنندگان اساسی برق منطقه بیند.
این همون ایدئولوژی که از زمان عصر 19 همون ایدئولوژی ملی ملتچگی دوره جدید وجود داشت که ما هم میخواستن که کشوری یگانه ترکستان باشد و در مرکزش میخواستن که همون توشکان باشد. همون ایدئولوژی دوام داد هم در دوره شوروی هم حاضر میخواست که باز همون نفوذ رو از نو پیدا کند.
در همین حال قیرانشاه شریف زاده سرور تشکیلات جمعیتی ژورنالیست میگوید مسئله تقسیمات آب مخصوصا در منطقه آسیای مرکزی امروز از مسئله های حساس و حل طلب است که میتواند در میان کشورهای منطقه خشونت های را به بار آورد.
این مسئله هست که دو جانب، یکی کشورهای سرگاه رودخانه ها تاجیکستان و قرغیزستان و جانب دیگر استفاده برندگان فعال آب منطقه کشورهای پایاناب ازبکستان، قزاقستان و ترکمنستان، این پنج کشور در این مسئله به یک خلاصه عمده یا که مرکزی آمدنشان به نظر من خیلی مشکل میتواند.
طوری از صحبت با کارشناسان تاجیکستان روشن شد ایزور نظر پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان در رابطه با آغاز مذاکرات بدون میان رفت ظاهرا از نزدیک شدن موضع گیری تاجیکستان و ازبکستان در حل مسائل ذخایر آب منطقه گواهی میدهد. شهلای گلخواجه، رادیو آزادی، دوشنبه.
بحث مسائل آب در یک نشست بین المللی در پایتخت تاجیکستان. یک گروه ویژه که وزارت اقتصاد تاجیکستان تشکیل داده است، چند باز در بازارهای این کشور با تحقیق وضع این نرخ و نوای محصولات پرداختند. هدف از تأسیس و فعالیت این گروه آموزش اثرات در نرخنامه بازارها به جا گذاشته بحران سراسری مالی و به شدت بالا رفتن قربی اسعار مهم خارجی از جمله دلار و یورو در برابر پول ملی سامانی است.
اما روند کردن در زمان ما که زمان اقتصادی بازرگانی است، آیا می توان با تاسیس کمیسیون ها و صدور امر و فرمان ها به نرخ بازار تاثیر کرد؟ نمونه برعکسش را در دو سال پیش دیده بودیم که با وجود صدور فرمان های به تکرار و حتی از مقام سبک داشتن مدیران چندین بازار دوشنبه، مقامات نتوانستند از افزایش به شدت نرخ ارد و گوشت جلوگیری کنند و در نهایت این ارابه نرخ ها را به حال خودش گذاشتند که آیا خود کی و در کجا خواهد ایستاد. جریان روزهای اول فعالیت گروه ویژه وزارت اقتصاد در بازارها را همکاری ما زرنگز نوروزشو از شهر دوشنبه پیگیری کرده است.
تای چند روز است گروه نوتاسیسی کوری وزارت رشد اقتصاد و سودای کشور جهت آموزش وضع و عامل های بلوروی نرخ محصولات نیاز اولیه به ویژه گوشت و آرد، روغن و شکر و مواد سوخت در بازارهای کشور فعالیت میبرند. این گروه جدید که عبارت از 9 نفر است بر اساس یک امر وزیر رشد اقتصاد و سودای کشور در پی بلوروی به سرعت و افتخیصهای اخیر قربی اسعار تاسیس یافته است و مقصد دارد تا آخر ماه ایون وضع بازارهای کشور را مورد آموزش قرار دهد. بعدم برای تنظیم نرخ محصولات ضروری نتیجه و معلوماتی به دست آمده به حکومت کشور پیشنهاد خواهد شد. انور لطیفی کاتب وزارت رشد اقتصاد و سودای کشور میگوید امروز بیش از 50% درآمد اهالی در بازار استعمالی مصرف می شود و هدف اصلی کاری این گروه هم حمایه حقوق استعمال کنندگان و تنظیم بالاروی نرخ در بازار می باشد.
با مقصد گرفتن درآمد مفت به اساس نرخ ها را بلند می کنند و در اساس آموزش آن معلومات نامه ها و اعلامیه های گمرکی که صاحب کاران پیشنهاد میکنن ما نرخ تشکل یافته در بازار را با اون نرخی که در اعلامیه ها درج شده است مقایسه می نماییم.
انور لطیفی می افزاید در حال آشکار شدن حالت های بی اساس و از حد زیاد بالا بردن قیمت مواد نیازی اولیه از سوی تاجران گروه کاری مبلغی ضروری را معین و مصادره می کند. طبق اطلاع وزارت رشد اقتصاد و سودای کشور با بالا رفتن قربی دلار ارزش محصولات وارداتی مورد نیاز مثل آرد و گندم و روغن و شکر در بازار استعمالی تاجیکستان از 3 تا حدوداً 20% افزوده است. آرد غذای اصلی خانواده های تاجیک امروز در بازارهای کشور 100 سومونی ارزش دارد. این هم در حالی که 2 هفته قبل یک خلطه آرد رو بر عوض 80 سومونی خریدن ممکن بود. آرد فروشان میگویند قیمت آرد در کشوری صادر کننده اش گران شده است و با در نظر داشت خرج راه و انداز و گمرک در تاجیکستان آن بازم بالاتر خواهد رفت. سعید یک تاجر بازار برکت پایتخت میگوید او آرد رو از داخل کشور بر عوض 95 سومونی قبول و 100 سومونی به فروش میگذارد.
ما این صافیه مثال همون زده یاسون بگیرم یاسون 20 تین میفروشیم تو دوست ما بلو جایم اونو میفروشیم مثال
بلو روی مواد مورد نیاز در حال است که اکثری ساکنانی کشور میگویند بر اثر بحران مالی معاششان کم شده یا برخی اصلا بیکار موندند. از جمله سیاحت یک کارمند صحه تیپ هم میگوید حق مزدش از 270 سومونی به 217 سومون رسیده است. همسرش هم که قبلا در ساختمان ها کار میکرد حالا کاری نمییابد و خانم سیاحت میگوید مجبور است از خرید و استعمال برخی از غذاها صرف نظر کند.
ماوش نمیرسه بوده 50% بریدم ماوش ما هم 5 روز نمیرسه باور کنه این زیاد نمیرسه. برای همین واسه فکر کردم آمده استم که چی خرم، بادرین خرم یا پامیدور خرم. گفتم خب فکر کرده و خدا این بزرگ آمده استم خیلی پیشتر با حضور پورا میخوردیم اکو وزی کم کم.
اما باقیده برخی از کارشناسان در شرایطی که قیمت سامونی در برابر قربی دلار کم میشود کوشش تنظیم و یا کاهش دادن نرخ بازار کاری آسان نیست. عبدالرحیم قادیروف یک کارشناس امور اقتصادی میگوید وزارت رشد اقتصاد و سودا را میباید یک برنامه عملی را روی دست داشته باشد که نه به آموزش سبب های بالاروی نرخ بازار بلکه با دریافت راههای مخصوص به این گران شوی مانع شود.
بالاروی نرخ خود گسته شود نه چگونه توسط همون براه موندن باز همون مکانیزم اقتصادی بازرگانی از قبیل رقابت سالم به نظر گرفتن همون قانون طلبات و تکلیفات و دیگر عوامل ها که آنها میتوانند همین سد راه بالاروی نرخ ها گردند.
ولی باید گفت اقدام آموزش وضع بازار و مساعدت به کاهش یابی نرخ ها از سوی وزارت رشد اقتصاد و سودا برای باری اول نیست و چنین یک گروه کاری قبلا از حساب کارمندان وزارت مذکور و دیگر ساختارهای مربوطه هم تاسیس یافته بود که در این سمت چندان فعالیت چشمرس نداشت.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از ماهواره هادبرد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت. در ادامه مجله بامدادی یک موضوع منطقوی، ارتش پاکستان در وادی سوات قدم به قدم بر ضد جنگیان طالب پیش می رود و آنها را از شهرهای این منطقه واقع در استان شمال غربی هرچی بیشتر تنگ می کند. این منطقه تا حال پناهگاه امنی طالبان به شمار می رفت و جنگیان طالب در افغانستان در صورت ضرورت به اینجا می توانستند پناه ببرند و هم از اینجا برای ادامه مبارزه های خود در افغانستان کمک دریافت کنند.
اما در حالی که ارتش پاکستان در سوات پیشرفت دارد، این احتمال نیز اکنون دیدی زبان محافل شده که راندن نیروهای شورشی از شمال پاکستان احتمالی به قلمروی کشورهای آسیای مرکزی رخ نکردنی آنها را میتوان پیش بیارد. از جمله به این دلیل که در شمال پاکستان نیروهای ضربتی جنبش اسلامی ازبکستان فعالیت میکنند و تنگ شدن شرایط آنها را میتواند مجبور به جستجوی راهی بازگشت کند. موضوع رو همکاری ما نور محمد خالزاده در یک گزارش به بررسی گرفته است.
انجام عملیات گسترده نیروهای ارتشی پاکستان بر ضد شورشیان طالبان در وادی سوات در آستانه انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در 20 اوگست سال جاری در میان تحلیلگران منطقه‌ای عقاید مختلف را به بار آورده است. بعضی ها می گویند هدف از این عملیات برقراری ثبات نسبی در افغانستان در آستانه انتخابات و هدف نهایی از ریشه برانداختن نیروهای شورشی طالب و تارومار پایگاه های آنها در منطقه های قبیله نشینی وزیرستان شمالی است. از ارکدی دوبنوف می پرسم اگر ارتش پاکستان در شمال این کشور بر شورشیان طالب به پیروزی رسد، می توان گفت که زمینه پیروزی نیروهای ائتلاف ضد ترور در افغانستان مساعد خواهد شد؟ آقای دوبنوف چنین می گوید.
حل این مسئله خیلی مشکل است. من فکر میکنم که تاریخ معاصر مبارزه با جنبش های تروریستی چنین تجربه مبارزه را ندارد. یعنی باید در دو کشور همزمان بر ضد پایگاه های تروریستی مبارزه کرد. کشورهایی که بین آنها عملا مرز و یا نظارت مرز وجود ندارد.
ارکادی دوبنوف بازگشت نیروهای تندروی آسیای مرکزی از جمله نیروهای جنبش اسلامی ازبکستان به این کشور را در بلند مدت استثنا نمی داند. ولی می گوید وی با تفسیرهای بعضی رسانه های خبری در باره حادثه های 25-26 می سال جاری در خان‌آباد در نزدیکی مرز میان ازبکستان و قرقیزستان راضی نیست. بعضی از چنین رسانه ها این رویدادها را به تقویت مبارزه بر ضد نیروهای تندرو در شمال پاکستان ارتباط داده بودند. ولی آقای دوبنوف می گوید نیروهای تندرو منطقه ای در شرایط کنونی با چنین حمله های مسلحانه بر ضد حکومت های موجوده نمی خواهند در کشورهای آسیای مرکزی خود را افشا کنند. ارکادی دوبنوف:
اینجا بیشتر به سیاست حکومت ها ارتباط می گیرد، چی در قرقیزستان، چی در تاجیکستان یا ازبکستان. یکی از راه های امکان پذیر مخفی شدن این شورشیان در این کشور هاست و من فکر می کنم که این کار وقتی زیاد می خواهد و به اندیشه من در این زمینه مشکل ما هنوز در پیش است.
از رحمت الله عبداللهیف تحلیلگری تاجیک در مرکز مطالعات افغانستان و امور منطقه در دوشنبه می پرسم آیا با محدود شدن زمینه فعالیت نیروهای تندروی آسیای مرکزی در پاکستان و افغانستان امکان دارد که همین نیروها برای نجات خود به کشورهای آسیای مرکزی برگردند و برای خود پناهگاه یابند؟
نمایندگان بعضی نیروهای جهادی آسیای مرکزی امکان دارد از تاجیکستان و دیگر کشورهای منطقه در این منطقه ها باشند و البته چنین امکان وجود دارد. از طریق عقبه های بسیار دستنارس سرحد بین افغانستان و تاجیکستان وارد شدن به خاک آسیای مرکزی بسیار مشکل است، ولی این یک دوره بسیار طولانی را شاید در بر بگیرد. اصلا امکانیت وجود دارد از طریق دولت های سوم با کشورهای خود برگردند.
داد نورانی تحلیلگر افغان در کابل میگوید امکان بازگشت چنین نیروها به تاجیکستان یا ازبکستان را بعید نمیداند و میگوید همین حالا نیز یک دهلیز قاچاق مواد مخدر به این کشورها وجود دارد که نیروهای تندرو منطقه‌ای میتوانند در آینده برای بازگشت از آن استفاده کنند.
همین حالا یک دهلیز بسیار جدی از طریق قاچاقچیان مواد مخدر به سوی ازبکستان و تاجیکستان باز هست و چون طالبان بر محور مواد مخدر حرکت دارند و مواد مخدر به طالبان نیرو می بخشه، من فکر می کنم از قبل هفت زمینه های توسط این مافیا لچیده شده و زمینی رسیدن این نیروها را در جنوب ازبکستان مساعد خواهد ساخت.
آقای دوبنوف درباره امکان گذشتن نیروهای تندرو از مرز کشورهای آسیای مرکزی نظری خود را دارد.
همه با آن ارتباط دارد که در کجا بیشتر یا کمتر باید به مرزبانان یا کارمندان گمرک یا امثال آنها رشوه دهی. اگر مرز مستحکم باشد آنها از چنین راه نمی روند. ولی پیروه های کوهستانی نیز وجود دارد و تاریخ جنگی داخلی تاجکستان آن را به ما ثابت کرد. کنترل جنگیان مشق دیده که بتوانند حتی موشک های استرینگر را پشتاره بگیرند خیلی دشوار است.
ولی سؤالی مطرح این است که آیا نیروهای جنبش اسلامی ازبکستان در صورت بازگشت می توانند به وضع در ازبکستان یا منطقه تأثیر داشته باشند؟ داد نورانی تحلیلگر افغان در کابل می گوید
اثرگذاری این نیروها در آینده زیاد خواهد بود، مخصوصا ازبکستان در قدم اول در آینده زیر فشار لشکر بنیادگرایی که به عنوان شاخه مهم از القاعده در وزیرستان و در نزدیکای پیشاور سازماندهی شده و تمرینات نظامی را فرا گرفته زیر فشار اینا قرار خواهد گرفت. نیروهای تایریول داشت، نیروهای زبده القاعده در شرایط کنونی به حساب میاد که بعضی ها تعداد شاید 4000 نفر هم به بالاتر ارزیابی میکنند.
اما رحمت الله عبداللهیف تحلیلگر تاجیک در این باره نظری دیگر دارد و تاکید میکند که نیروهای تندرو یا جهادی آسیای مرکزی در کشورهای خود پایگاه ندارند و نمیتوانند بر ضد نظامهای موجوده در این کشورها مبارزه کنند.
واقعیتی که امروز در تاجیکستان و یا در ازبکستان است از آن ما با چنین خلاصه آمده میتوانیم که آنها در داخل چی تاجیکستان و در داخل چی ازبکستان اونقدر پایگاهی مستحکم ندارند. شاید طرفدار داشته باشند ولی پایگاه ندارند که از آن پایگاه استفاده برند و مقابل حکومت‌های موجوده در این کشورها مبارزه برند.
با این ترتیب تحلیلگران با محدودیت زمینه فعالیت برای نیروهای تندروی منطقه‌ای در افغانستان و پاکستان بازگشت آنها به کشورهای آسیای مرکزی را استثنا نمی‌دانند، ولی درباره نحوه فعالیت آنها در صورت بازگشت یا مخفی شدن آنها در این کشورها برای مدت عقیده ها از هم فرق دارد.
اثرات احتمالی وضع پیش آمده در شمال پاکستان با وضع امنیتی در افغانستان. شنونده عزیز، در قسمت سوم این ساعتی برنامه ما گزارش های داریم در مورد طلب تحقیق دوباره پرونده قتل رهبری مخالفین اولتین سرسنبویف و افتتاح مرکز خصوصی خدمت رسانی موسوم به پایتخت در پایتخت تاجیکستان. مرور به صحیفه های چند نشره مهم بین المللی نیز خواهیم داشت، ولی بعد از تقدیم یک ترانه.
باری اندوهی تو بردوشت پشتی داری تو رسیدم با صدای نم نمی باران گریستم تو نبودی لیک با من یادی تو همراهی من بود درزوی توزی دنیا دل بریدم تو نبودی لیک با من یادی تو همراهی من بود درزوی توزی دنیا دل بریدم نگو 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 نالایتی حرفی عاشقی نگو 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 نالایتی بگو 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 حرفی عاشقی نگو 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 نالایتی بگو 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 حرفی عاشقی نگو 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 نالایتی بگو 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 حرفی عاشقی نگو نگو نگو
بگو 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 حرفی عاشقی نگو 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 نالایتی بگو 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 حرفی عاشقی
مجله بامدادی چهارشنبه 3 میون است در امواج رادیوی آزادی و در ادامه برنامه یک گزارش از قزاقستان یک گروه سیاستمداران قزاق خواستاری اثر گرفتن تحقیق پرونده قتل رهبری مخالفین آن کشور آلتینبک سرسینبویف شدند. این تقاضا به دنبال نشر کتاب راحت علیف دامادی سابق رئیس جمهور قزاقستان نورسلطان نظربویف بلند شد. در کتاب علیف با اسم پدر روس یک فرضیه جدیدی کشته شدن سرسینبویف و دست داشتن رهبران اول کشور در این قتل بیان شده است. جزئیات بیشتر این خبر در گزارش همکاری ما نصیب جانی امانی از شهر الماتا.
گروه سیاستمداران قزاقستان خواستار اثر گرفتن بازرسی پرونده جنایی ربودن و کشتار آلتینبک سرسینبویف یکی از چهره‌های سرشناس مخالفین قزاق و دو یاور وی شدند. چنین طلب در بیانیه آنها که آن را بولات ابیلوف رئیس حزب دموکراتیک آزاد، اوراس جاندوسوف معاون رئیس حزب و تولگن جوکیف دبیرکلی حزب، ریسپک سرسینبویف برادری آلتینبک و ایدو سریموف سرور صندوق آلتینبک سرسینبویف امضا کردند و میان گذاشته شده است. در بیانیه آمده است قبلا نیز آنها بارها گفته بودند که این کشتار سیاسی است. از این خاطر آنها درخواست کرده بودند که در این رابطه چندین مقامداران که از نزدیکان رئیس جمهور هستند بازپرسی شوند. ولی تا امروز هرچند دلیل‌های نو در مورد کشتار پیدا شدند، همانا مورد بازرسی نهادهای انتظامی قرار نگرفتند. طوری ریسپک سرسینبویف تاکید نمود، ولی این طلب با چاپ کتاب راحت علیوف که در آن مؤلف نظر خویش را در مورد کشتار بیان کرده است و حجت‌ها نیز آورده است بستگی ندارد و چون خلاصه اشتباه است.
بول طلب اون قجرگه قویق اترغانمزده رخط علیبتن جریلانگن کتابنه بایلنسته دیب تسنبه اگرک اون قتلک بولد.
ولی از سوی دیگر برادر آلتینبک سرسینبویف تاکید نمود که احتمال در این کشتار خود راحت علیوف نیست، چون فرمایشگر و سازمانده و یا شرکت کننده دست داشته باشد. زیرا آلتینبک سرسینبویف علیه راحت علیوف مقاله نوشته و را چون شخصی برای کشور خطرناک ذکر کرده بود. سال 2001 باشد راحت علیوف با آلتینبک سرسینبویف زنگ زده به او تهدید کرده بود. بولات ابیلوف رئیس حزب دموکراتیک آزاد و یکی از همصفان آلتینبک سرسینبویف نیز جانبداری گفته‌های ریسپک است. زیرا بگفته او سال 2001 در آخ ارده مبارزه متقابل شدید ادامه داشت و آلتینبک سرسینبویف شخصی کلیدی بود که وضع را تغییر داد و شخصا رئیس جمهور را باور کنند که راحت علیوف تیرماه سال 2001 در کشور تبدلات دولتی را راه اندازی کرده نیست.
آلتینبک بود ключевым человеком, который смог переломить ситуацию, тогда убедить лично президента, что Рахат Алиев готовит переворот еще в 2001 году.
بعد این واقعه راحت علیوف را 2 سال به آستریا میفرستند و از این خاطر طوری بولات ابیلوف تاکید میکند راحت علیوف به آلتینبک سرسینبویف دندان تیز کرده بود. از این خاطر من شرکت خود راحت علیوف را در این جنایت صرف نظر نمیکنم، میگوید او.
یا نی اسکلوچای участия самого Рахата Алиева в данном преступлении.
یادآور میشیم آلتینبک سرسینبویف یکی از چهره‌های مشهور مخالفین که قبلا سالها در منصب های وزیری، کاتب شورای امنیت و سفیر قزاقستان در روسیه ایفای وظیفه نموده بود، 11 فوریه سال 2000 ششم در الماتا با دو یاورش به قتل رسید. هرچند با جرم دست داشتن در این کشتار 20 کس به شمول منصبداران دولتی به مهلت‌های گوناگون از آزادی محروم کرده شدند، ولی مخالفین چنین می‌حسابند که فرمایشگری اصلی کشتار تا امروز دقیق کرده نشده است. نصیب جان امانی، رادیو آزادی، الماتا.
تقاضای تحقیق دوباره پرونده قتل رهبری مخالفین قزاق آلتینبک سرسینبویف. اما حالا ببینیم که در آخرین شماره رسانه‌های بین‌المللی با کدام موضوع بیشتر توجه شده است. همکاری ما در این برنامه رحمت کریم دولت با خلاصه چند مطلب نشر شده در مطبوعات غربی.
بله، به صورت معما آمیز غیب زدن هواپیمای ایر فرانس در فراز اقیانوس اطلس موضوعی است که اکثر رسانه‌های غربی با آن پرداختند. واشنگتن پست می‌نویسد جستجوی این هواپیما که 12 خدمه و 216 سرنشین داشت و در مجموع شهروندان 32 کشور بودند در اقیانوس ادامه دارد. ولی می‌افزاید این نشریه اگر هواپیما در میانه اقیانوس سقوط کرده باشد، پیدا کردن باقی‌مانده‌های آن کاری ساده نخواهد بود. یافتن قوطی سیاه هواپیمایی است که تا 30 روز دیگر امکان فعال بودن دارد کاری مشکلی است، خلاصه میکند واشنگتن پست. تایمز می‌نویسد فرضیه بیشتر به حقیقت نزدیکی سقوط هواپیمای شرکت ایر فرانس تربولیس یا تلاطم باشد. این نشریه می افزاید 40 سال باز رد و برق سبب سقوط هواپیما در دنیا نشده است و این نوبت نیز بعید است که باعث سقوط هواپیمای فرانسوی شده باشد. بار آخر چنین تصادف هواپیما در سال 1966 در ژاپن با وقوع پیوسته بود که باعث مرگ 124 نفر شده بود، نوشت تایمز. لتیمز نوشت که این حادثه در تاریخ هواپیمایی فرانسه یک مورد پردهشت و همزمان معما برانگیز است. این نشریه می‌افزاید تحقیقات راجع به عوامل سقوط هواپیمای مذکور اکنون آغاز خواهد شد. اما نشریه نمیسی شپیگل از قبل رهبری شرکتی ایر فرانس پیرا انری گورژون می‌نویسد با احتمال قوی هواپیمای S-330 این شرکت بر اثر رد و برق شدید سقوط کرده است. ولی همین نشریه از قبل کارشناسان می‌افزاید چنین چیزی امکان ندارد، زیرا هواپیماهای معاصر با اسباب‌های ضد رد و برق مجهز می‌باشند. اما بخت بر روی دو مسافر این هواپیما خندید، می‌نویسد این نشریه و می‌افزاید جواب و مارسلو کلاکا به دلیل ساقط شدن زمان اعتباری شناسنامه‌اش به پرواز 447 راه دادن نشد و دوستی آمریکایی اونیس و نشان همراهی با او از پرواز خودداری کرد و همین طور هر دو زنده ماندند.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
و در دقیقه های پایانی این ساعتی مجله بامدادی یک خبری خوشتر از دوشنبه. دیروز در پایتخت تاجیکستان در سه مراسم علاهیده با حضور رئیس جمهوری امامعلی رحمان رسم افتتاح یک مکتب نو برای 624 خواننده در محله لوچوب، یک مجتمع منزل های 9 طبقه استقامتی در کوچه حافظ شیرازی و مرکز خصوصی خدمت رسانی با نام پایتخت در کوچه میرزا ترسونزاده دایر شد. این مرکزی شش قبطه تجاری در شفتی ورزشگاه سپرتک بر پایه سرمایه‌گذاری صاحبکاران تاجیکستان و روسیه ساخته شده است.
رئیس جمهوری تاجیکستان ضمن سخنرانی در مراسم افتتاح مرکز پایتخت تاکید کرد که در شرایط بحران مالیوی جهانی مورد بهره برداری قرار دادن چنین مرکز که برای 600 نفر جای کاری دائمی فراهم می آورد شایسته تحسین است. آقای رحمان همزمان از صاحبکاران دعوت کرد پولی خود را بیشتر نه در رشته های به گفته او آسان تجارت بلکه به بخش های تولیداتی گذارند و با این راه به فراوانی و ارزانی بازارهای تاجیکستان نیز مساعدت کنند. و در این مراسم چند از صاحبکاران تاجیک به رهبر این کشور وعده سپردند که جهت گسترش بخش های تولیداتی تجارت خود اندیشه و عمل خواهند کرد. با جزئیات بیشتری موضوع همکار ما عبدالقیوم قیمزاد از پایتخت تاجیکستان.
در تاجیکستان برای رشد صاحبکاری و رونق تجارت هیچ گونه مانع وجود ندارد و دولت برای رشد و رواج صاحبکاری در کشور همه شرایط را فراهم کرده است. با بیان این مطلب امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان کشایش بنای محتشم مرکز خدمت رسانی پایتخت و تشکیل 600 جای کار دائمی توسط آن را یک پدیده نیک در شرایط بحران جهانی اقتصادی عنوان کرد. او از الکس هسکویس رئیس اتحادیه صاحبکاران و تاجران روسیه و زید سعیدوف رئیس انجمن صاحبکاران و تاجران تاجیکستان که با جلب سرمایه مشترک این مرکز را ساخته و به استفاده داده اند اظهار تشکر کرد.
این انشاءات از جانب یکی از دوستان نزدیک من سابق اعضای حکومت دولت بزرگ روسیه ساسکویس علی نیکلای و در همکاری با سابق وزیر انرژیتیک و صنعت مملکت زید شیرش بنیاد کردند. من از نام همه شما با آنها یک جان تشکر و منتداری بیان میکنم. من فکر میکنم که این انشاءاتی اولین آخرین آنها نیست.
اما همزمان رئیس جمهوری تاجیکستان از آن اظهار تأسف کرد که بیشتری صاحبکاران تاجیک پی کارهای آسان می روند و جهت وارد کردن تکنولوژی جدید، تأسیس کارخانجات صناعتی و در مجموع بخش استحصالات کمتر توجه می کنند. هرچند رئیس جمهوری تاجیکستان از مساعد بودن شرایط تجارت و صاحبکاری در کشور صحبت کرد، اما برخی از سازمان های بین‌المللی و صاحب نظران برخلاف این اندیشه اند. از جمله در گزارش اخیر سازمان بین المللی بحران شناسی این نکته تاکید شده است که شرایط کار و تجارت در تاجیکستان تنها برای رئیس جمهور و اطرافیان او سازگار است و در یک پژوهش مشترک بانک جهانی و سازمان بین المللی مالی در ارتباط با شرایط تجارت در کشورهای عالم تاجیکستان در میان 181 کشور دنیا در جای 156 و 3 زینه پوینتر از سال گذشته جا گرفته است. اما الکس هسکویتس رئیس اتحادیه صاحبکاران و تاجران روسیه و از سهمیه‌داران مرکزی مذکور این گونه ارزیابی‌ها را که تاجیکستان برای سرمایه گذاری مکان مناسب نیست قبول ندارد.
پروژه تو довіря, ще раз повторюю, довіря человеческих отношений, довіря бизнеса. Політична ситуація в Таджикистані дуже привлекательна, вона має стабільний характер.
Ін бештар маънои он ро дорад ки мо ба якдигар эътимод дорем ва танҳо ин эътимод аст ки бо Таджикистон ки дар ҳоли ҳозир вазъи хеле ороми сиёсӣ дорад, таваҷҷӯҳи ҳар як тоҷирро ҷалб мекунад. Ин нуктаро Заид Саидов, яке аз раисони маркази хидматрасонии пойтахт, низ таъкид кард.
Ин лоиҳа як сол қабл аз ҷониби ҳукумати шаҳр ба мо соҳибкорон пешниҳод шуда буд ва бо як каме тағйирот мо тавонистем این پروژه رو در مدت یک سال و دو ماه با استفاده دهیم و در این مرکز همه گونه نمود خدمت رسانی، تجارت، شدن دفتر برای تشکلات های بین المللی، شرکت های داخل و خارجی در نظر گرفته شده است که تمام شرایط کاری در اینجا مهیا شده است.
بنای مرکز خدمت رسانی پایتخت از 6 آشیانه عبارت است. این مرکز در چارچوب یک برنامه مشترک صاحبکاران روسیه و تاجیکستان بنیاد شده است. 51% سهمیه های آن به صاحبکاران روسی و 49% به صاحبکاران تاجیک تعلق دارد. این بنا در مساحت 10000 متر و با اختصاص 22 میلیون سومانی بنیاد شده است. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
افتتاحی مرکزی تجارتی و خدمت رسانی موسوم به پایتخت در پایتخت تاجیکستان. شنونده عزیز، با این گزارش و با آرزوی موفقیت و کامیابی به این و دیگر صاحبکاران تاجیک و هم با آرزوی کامیابی به یک و یکی شما میرسیم به پایان مجله بامدادی چهارشنبه 3 ایون.
شما را در این برنامه من رحمت کریمی دولت از استودیوی رادیوی آزادی در شهری دوشنبه
و من میرزا سلیمپور از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ همراهی میکردیم. تا صبح دیگر و تا صحبت دیگر در موج‌های رادیوی آزادی روز خوشی را برایتان آرزو میکنیم و خدا نگهبان.
ساروان آهیستران کارام جانم می روان آن دل که با خود داشتم با دل ستانم می روان ای ساروان آهیستران کارام جانم می روان آن دل که با خود داشتم دل ستانم میرم خانم می روید گویی که نیش دور از او در اوست خانم می روید سر بی روان گوی روانم می روان از عشق آن سر بی